میگوید در یکی از بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی ایران مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و به او تجاوز شده است. او روزی را به خاطر می‌آورد که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن ندا آقا سلطان که از او به عنوان سمبل اعتراضات به نتایج انتخابات نام برده می‌شود، به بهشت زهرای تهران رفته بود و پس از برخورد نیروهای امنیتی با تجمع کنندگان در یک تعقیب و گریز با نیروهای لباس شخصی دستگیر شد. وبلاگ بهشت خوبان که به ظاهر نزدیک به اصولگرایان حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است، تصویر مهمان این هفته گفتگوی ویژه را در کنار دختری دیگر منتشر کرد و از آنان با عنوان اغتشاشگران دستگیر شده نام برد. مهمان این گفتگوی ویژه مریم صبری است که دوستانش به او ترانه میگویند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
تصویری وجود داره از شما به همراه یک دختر خانم دیگه‌ای که توی یک وبلاگیه که این وبلاگ گویا نزدیک به گروه‌های اصولگراست و تو اون وبلاگ عنوان شده که دستگیری دو تن از به اصطلاح اغتشاشگران. این تصویر تصویر خودتونه و کجاست و در چه حالتی از شما این تصویر برداشته شده؟
این تصویر من هست، متعلق میشه به تاریخ 8/5 که روز 40 ندا بود. ما رفته بودیم به بهشت زهرا و اونجا دستگیر شدم. این عکس هم توسط لباس شخصی از من گرفته شد و بعد از دستگیری بود، یعنی ما گوشه دیوار وایساده بودیم تا ون حالا سپاه یا نیروی انتظامی بیاد و ما رو ببرن.
از همه عکس میگرفتن؟
فقط ما دو تا دختر بودیم، بقیه پسر بودن.
دلیل این دستگیری چی بود؟
تظاهراتی که بعد از مراسم ندا شد و اینکه سر خاک ندا لباس شخصی ها ریختن و با باتون شروع کردن به زدن مردم و همه پخش شدن و بعد از اون هم یه تظاهرات خیلی گسترده شد، یعنی تقریبا 7 تا 8 قطعه از بیت زهرا رو بچه‌هایی که حالا مثل ما به تظاهرات بودن گرفته بودن و تظاهراتی بود و شعارهایی میدادیم.
قبل از اینم شرکت می‌کردین در تظاهرات؟
یا من از قبل از انتخابات چه توی ستادهای انتخاباتی فعالیت داشتیم، برای حالا تبلیغات بود.
کدوم ستاد بودی؟
من کاندیده مورد نظرم آقای موسوی بود، از طرفدار ایشون بودم و تبلیغاتی هم که برای ایشون می‌کردیم. حالا و بعد از انتخابات هم که چند سری تظاهراتی که حالا میدان ولیعصر، خیابان آزادی، میدان ونک‌های دیگه بود، هم شرکت داشتم.
گفتین که توسط لباس شخصی بازداشت شدید، این لباس شخصی‌ها یا مشخص کردن برای شما که از کدوم ارگان هستن؟
وقتی سوال می‌کردیم با فحاشی به ما میگفتن که شما حق سوال کردن ندارید، میگفتن که تو نباید بدونی، ما باید بدونیم، همین که ما میدونیم کافیه.
اون عکس رو برای چی برداشت کردن ازتون؟
نمیدونم، من اون موقع اعتراض کردم برای اینکه شما حق ندارید از ما عکس بندازید و یه سیلی خوردم که شما حق ندارید اینجا حرف بزنید.
شما رو دقیقاً در چه حالتی و به کجا بردن؟
ببینید، ما رو زمانی که سوار ون کردن دیگه ما متوجه نشدیم کجا بردن، بخاطر اینکه هم چشمان برای ما زدن و هم دستمان. بعد از اون تقریبا فکر می‌کنم یکی دو ساعتی ما توی ون بودیم تا ان شاءالله یه جو پیادمون کردن، ولی اینکه کجا بود و دقیقاً نمی‌دونم. فقط اگه سرمون رو از بین پامون بلند می‌کردیم، بلاغت می‌زدن تو سرمون که سرتو ببر پایین.
کی متوجه شدید که این عکس منتشر شده؟
بعد از آزادیم یکی از دوستانم به هم زنگ زد که ترانه میدونی عکستو گذاشتن تو سایت؟ گفتم نه، چه سایتی؟ آدرس سایتو به هم داد، گفت عکستو گذاشتن توی سایت به عنوان دستگیر شده ها.
جایی که منتقل شدید میدونستید کجاست؟
فقط مطمئنم که من نه اوین بودم نه شهریزک، بخاطر اینکه هر دوی این زندان ها صاف هستش، یعنی محیطی که راه میبرن بچه ها رو صافه.
از کجا میدونستین که صافه؟
اطلاعاتی که قبلا بچه ها بهم داده بودن که شهریزک پله مله نداشته، یعنی بعد از آزادیم من از دوستانم که میپرسیدم گفتم من خیلی پله رفتم پایین و بچه ها گفتن نه شهریزک پله نداره که تو بخوان پله ببرنت پایین یا پله ها رو بیای بالا.
این اطلاعات رو افرادی به شما میدادن که خودشون سابقه بازداشت داشتن تو کرزک؟
خودشون سابقه بازداشت داشتن و آزاد شده بودن.
چند روز اونجا نگهداری شدین؟
من 2 هفته اونجا بودم.
زمانی که وارد این بازداشتگاه شدید تفهیم اتهامی صورت گرفت؟ اصلا مشخص شد که دلیل دستگیری شما چی بوده؟
تفصیم اتهامی با ما نکردن، چون اولش یه مقداری خب بالاخره ترس هست از گرفتن و اینکه آدم خیلی چیزا میشنوه چه اتفاقاتی میفته. من امکان میکردم که من سرخش مادرم بودم، آدمی میگفتن که مثلا غلط کردی که تو سرخش مادرت بودی، تو تظاهرات بودی، ما فیلم به تو داریم. یه برگه دادن که من مشخصاتم رو یعنی میگفتم، اونا مینوشتن آدرس و محل کارم که چه کاری انجام میدم، همه مشخصاتم. چشم اون لحظه فقط باز کردن که امضا کن.
جایی بود که چشاتون باز بشه و شما بدونید که که تو چه موقعیتی هستی؟
نه تقریبا دو دفعه چشمای من باز شد که توی اتاقی بودم که حالا دو تا آقا بودن که اونها هم با نقاب بودن.
اون دوبار چه مسائلی مطرح شده یا حالت بازجویی داشت؟
هر دوبار بازجویی بود که بار اول من روی صندلی نشسته بودم و این دو تا آقا یکیشون پشت سرم و یکیشون روبروم نشسته بود. بعد سوال می‌کرد که حالا لیدرت کیه، از کی خط می‌گیری، از کجا خط می‌گیری، اسم بچه‌ها رو بگو، کیا رو می‌شناسی، همه اسما رو بگو، آزادت می‌کنیم. مدامم که سیلی خب تو صورتم می‌خورد، من که موهامو می‌گرفتن به عقب می‌کشیدن سرمو.
مگه بی حجاب حضور داشتین توی اونجا؟
بله.
این خواست مأمورا بود؟
نه به خاطر اینکه روسری من پاره شد.
به چه دلیل؟
مثلا می‌کشیدن بعد روسری گرفت به یک از این بغله‌های دیوار یا نمیدونم نرده یا همچین چیزی. روسری من پاره شد. مثلا روسری نشال بود سر من، نشال مشکی رنگ بود که پاره شد.
چی شد که کار کشید به مسئله تجاوز؟ یا اول تهدید بود یا از همون اول؟
اول تهدید بود. نه دو روز اول تهدید می‌کردن که اگه باهمون همکاری نکنی زنده نمی‌مونی. خیلی تهدیدای اینطوری بود. بعد روز دوم سوم بود فکر می‌کنم منو آوردن بیرون، گفتم ببین می‌خوام به رأی تو بدم. چشمای منو بستن دوباره، بردنم یه مسافتی رو راه رفتم. صدای شنیدن درها بود که باز و بسته می‌شد و می‌شنیدم. بردنم توی اتاقی دیگه که یه آقایی دیگه بودش. شرکت اول ازم بازجویی کرد. اما دوست دفعه در تو صورتم که تو چرا حرف نمیزنی، اگه حرف بزنی ولت میکنه، عصب بزن، دهن تو باز کن، حالا فحاشی ازته. بعد به زور لباس منو در آورد، بعد کرد، التماس کردم، گریه کردم.
دستاتون تو هنگام باز بود؟
نه چشمم بسته بود البته. حتی قد دیگه زدم تو رو خدا، التماس کردم دیگه فایده نداشت. این دادم اصلا نمیشنید، انگار که
چی میگفت؟
فوش میداد به من، به خانواده‌ام، به آقای موسوی، به آقای خاتمی، به آقای کروبی. میگفت خب دارم بهت رأی میدم، چرا ناراحتی؟ گریه نکن، رأی تو بهت میدم. رأی میخواستی واسه بیاینم رأیت. وایس تو خفه شو، وایس تو میخوام بهت جواب بدم. جواب داد بیدادات رو که تو خیابون میکردی رو میخوام بدم.
چجوری تجاوز کرد میتونین بگین؟
از طریق هم میگفت جنسی بود، یعنی خود اون شخص حالت مصنوعی یا حالا چه میدونم چیز دیگه ای دستشون نبود. من رو زمین خوابون، دستم یه میله بالای سرم بود، دست منو به اون میله بست مجدد.
این اتفاق فقط یک بار افتاد؟
نه من چهار دفعه یا پنج دفعه صداها عوض میشد. من چهره رو که نمیدیدم ولی تون صدا عوض میشد. صدایی که سری دوم به من تجاوز کرد صدای اون شخصی نبود که بار اول به من تجاوز کرد.
اطلاعی دارین که کس دیگه‌ای هم تو این بازداشتگاه بهش تجاوز شده باشه؟
تو این بازداشتگاه مطمئناً این اتفاق برای خیلی جز من افتاده، بخاطر اینکه سبا انقدر صدای جیغ زیاد بود که من مطمئن بودم یه همچین اتفاقاتی به غیر از من داره برای بقیه بچه‌هایی هم که بازداشت شدن میفته. اما شاهد این قضیه نبودم.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
چطور شد که رضایت دادن که شما رو آزاد کنن؟
خیلی آخر ماموری که من تجاوز کرد توی اون اتاقی که منو بردن دو نفر بودن، همیشه صدای یه نفر بود ولی این دفعه صدای دو نفر بود. به من گفتش که بشین، من نشستم. اون آقا به اون یکی مامور گفتش که برو بیرون. اون گفت نه نمیشه، من نمیتونم برم بیرون. کلی خودشون با هم بحث کردن که اون شخص رفت بیرون. چشمای منو باز کرد، هیچ نقابی هم رو صورتش نبود. شروع کرد ازم بازجویی کردن، یه مقداری که کتکم زد. خودت که میدونی باید چیکار کنی. دیگه چیزی نمیگفتم، یعنی در اصل امور اینکه بخوام التماس کنم یا ازش بخوام.
چرا؟
به خاطر اینکه فکر میکردم اصلا اینا دوست دارن، اینکه ما رو آزار میدن و من التماس میکنم خوششون میاد. چون وقتی ساکت بودم گفت چرا گریه نمیکنی، چرا التماس نمیکنی، التماس کن شاید ولت کنم. گریه کن، چرا گریه نمیکنی، ببین دارم با چیکار میکنم، گریه کن. مدام اینو میگفت و میزد تو صورت من که چطور جیغ نمیکنی. من فقط آروم گریه میکردم و این آقا چشمای منو باز کرد. من صورتش رو دیدم مثل یک کابوس، هر شب دارم میبینم این چهره رو. بعد از تجاوزش منو نشون روی صندلی، گفت میخوای بری بیرون یا نه. من هیچی نگفتم، مدام فوش میداد که حرف بزن، دهن تو باز کن، میخوای بری یا نه، میخوای زنده بمونی یا نه، میخوای مثل بقیه اونایی که مردن و هیچکی نمیدونه بمیری، کدوم یکی دوست داری؟ گفتم نه میخوام برم بیرون. گفت من میتونم یه کاری کنم بری بیرون ولی شرط داره. نگاش کردم گفتم چه شرطی؟ گفتش که میری بیرون ولی هرچی من بگم اون کارو انجام میدی.
گفت چه کاری میخواد؟
ایشون بعد از آزادی من چندین بار با همراه من تماس گرفتن که حالا یه قراری بذارن که من برم سر اون قرار، ولی من راستش از ترسم گوشیمو خاموش کردم دیگه، چون میدونستم که از گوشی روشنم میتونن ردیابی میکنن. چون قبل از آزادی تهدیدم کرده بود که اگه به حرفم گوش نکنی و اگه جواب زنگمو ندی من شماره تو دارم، محل کارتو دارم، آدرستو دارم، این دفعه نمیذارم پات به اینجا برسه، خودم میکشمت بیرون از اینجا. مطمئن باش هیچکس هم میتونه میفهمه.
و به هر حال این آدم اجازه خروج رو داد.
بعد از اون مامور دیگر رو صدا کرد، منو به وحدت بردن به سلولم. دو سه روزی با هم کاری نداشتم، فقط اینکه دقیقا نمیدونم کدوم یکی از روزا یا شبا بود اومدن زدن به در سلولا، ما رو کشیدن بیرون، میگفتن که امروز اعدامتونه. همه گریه میکردن، جیغ میکشیدن، التماس میکردن بچه ها، ولی یه تقریبا دو سه ساعتی ما رو روپا وایسوندن، بعد دوباره آوردنمون تو سلولا، گفتن که امروز دیگه نمیشه، بعد فردا. یکی دیگه کارایی هم که کردن این بود که من نمیدونم دقیقا چه روزی بود، چندمین روزی بود که من اونجا بودم، ما رو آوردن بیرون، تقریبا فکر میکنم 3 تا یا 4 تا دختر بودیم، آوردنمون تو یه قسمتی به صف وایسوندنمون، دستامون و چشمامون هم که بسته بود، روبرومون یه تعدادی پسر روبروی ما گذاشته بودن و این مامورا شروع کردن ما رو اذیت کردن، دستمالی کردن، میشه گفت تقریبا یه همچین کاری. بعد پسرها از اون ور داد میزدن که ولشون کنید، بعد میرفتن و پسرها میگفتن چیه؟ خواهر که میگن همینه، ناموس که میگن همینه. حالا فکر کن همه پسرا اونور داد میزدن، عربده میزدن، التماس میکردن که ولشون کنید، هر کاری میخواید بکنید با ما بکنید، اونا رو ول کنید، بذاریدشون برن تو سلولاشون. بعد میخندیدن بلند بلند، باتومو میکشید از بالا رو بدن ما، میگه این ناموسه، این خواهرته، نکنه این زنته که اینجا.
وقتی که این اتفاق براتون افتاد چه تصوری پیدا کردین؟
متنفر بودن، یه تنفر خیلی خاص نسبت به همه چیز، به همه آدما. فقط میگفتم من اگه از اینجا برم بیرون زنده نمیذارم هیچ کس بمونه. یه تنفر، یه حس انتقام، اینطوری میشه گفت. و حتی اینکه من از خودم هم بدم میومد از اینکه دخترم متنفر بودم.
چجوری شد که اصلا آزاد شدی؟
تقریبا نمیدونم چقدر گذشت تا اینکه یه روز آوردنم بیرون. اون پله هایی که اون روز اول رفته بودم پایین و همه رو اومدم بالا، یه هوای آزاد اومدم، سوار ماشینم کردن، فقط من یه نفر بودم چون هیچ کس صدای دیگه نبود، تو صدای اون کسایی که من فوش میدادن. من رو یکی از چشمانو باز کردن، دستانو باز کردن، ولی همه اونا نقاب داشتن. یه جا وایستاد ماشین، منو پرت زد پایین، کیفی هم که با من بود، یعنی روز دستگیریم کیفم که گرفته بودن، کیفم انداختن پایین و رفتن. ولی یه روسری نمیشه گفت، یه پارچه نخی رو سرم بود، یه پارچه نخی فقط روی سرم گذاشته بودن.
وقتی که آزاد شدین با خانواده‌تون در میون گذاشتین این مسئله رو؟
نه، چون نمیدونم، میدونید که جو ایران چطوریه و هر کسی چجوری بهت نگاه میکنه و اینکه اصولا کسی باور نمیکنه. فقط به 2 تا از دوستانم گفتم.
ولی در ایران به هیچ مرجع قانونی مراجعه نکردین؟ یا حتی شکایت؟
نه، من بارها همین دوستم از من خواست که این دفتر آقای کروبی، من راستشو بخواید بعد از اون نامه آقای قاضی مقدمی راستش میترسیدم.
حتی پزشکی قانونی هم نرفتیم؟
نه، من پزشکی قانونی نرفتم، پیش یک دکتر دیگه رفتم.
بعد اون دکتر یه گواهی کرد؟
من ازشون گواهی نخواستم چون اصلا اون روز تو اون موقعیت تو اون زمان اصلا به این فکر نمی‌کردم که یه روزی بخوام یه همچین کاری تنهام دارم می‌کنم، چون افشا کردن این قضیه رو اصلا بهش فکر نمی‌کردم.
خب دکتر چه مسائل رو عنوان کرده بود؟
فقط بهم گفتش که خیلی اذیت شده و همه تا این حد بیان شما، من گفتم که تو چند مدت طولانی نباید با کسی رابطه داشته باشی، که من گفتم اصلا رابطه ای ندارم با کسی.
چطور شد که اصلا تصمیم گرفتی این مسئله رو عنوان کنی؟ چون شاید خیلیا گمان کنند که مریم صبری این مسائل رو عنوان میکنه که از کشور خارج بشه و مجوزی برای اقامت در خارج از ایران بگیره.
یکی از دلایلی که من حاضر شدم یه همچین کاری رو بکنم این بود که شاید با این کار میخواستم جلوی ظلم بقیه رو بگیرم، میخواستم شاید ادامه پیروی کارهایی که آقای کهروبی داشتن انجام میدادن، خواستم ثابت کنم که این آدم دروغ نمیگه، یه همچین چیزایی بوده. ولی من تصورم این بود که چیزی برای از دست دادن دیگه ندارم.
ولی به هر حال این مصادف شد با مسئله خروج از ایران، یعنی تا بیش از اون.
بیشترین دلیل خروج من از ایران این بود که من مطمئنا ممنوع کار میشدم، چون بهم میگفتن که نامه میاد برای محل کار برای اخراجت. من داخل ایران توی پانسیون زندگی میکردم و مطمئن بودم که نامه برای اون پانسیون ها تهران میره، چون برای من پرونده سیاسی توی ایران درست کرده بودن.
چرا در پانسیون؟
من مادرم فوت شده بود و پدرم هم خیلی سال بود که با ایشون زندگی نمیکردن، یعنی ازدواج کردن و زندگی خودشو داره. بعد از یک هفته تقریبا یک بار ساعت 3:30 صبح بود گوشیمو روشن کردم، فقط هم به این دلیل که یک شماره رو از توی سیم کارتم در بیارم. دیدم گوشیم زنگ خورد، جواب دادم، شروع کرد فحاشی کردن که منو میپیچونی، گوشی تو واسه من خاموش میکنی، پیدا کردن تو واسه من که کاری نداره، هر جای ایران باشی یه روزه پیدات میکنم، نمیذارم آب خوش از گلوت بره پایین. بعد از اون راستش مقداری ترسم بیشتر شد که این آدم مطمئناً بیخیال نمیشه، چون اگه قرار بود بیخیال شه با خاموش شدن گوشی من تا این یک هفته بیخیال شده بود. و اینکه چون به من روزی که دفعه آزادم میکردن بهم گفتن با همون همکاری کنی، بری تو تظاهراتها بچه ها رو شناسایی کنی، عکس بگیری ازشون به ما بدی، تصمیم گرفتم که از کشور خارج شم.
و این خروج به صورت قانونی بود؟
بله، از مرز زمینی من خارج شدم.